بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین اون رو شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از هفت برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و یا دقیق تر بنیادگرای اسلامی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو دنبال می کنیم. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، پس از بررسی اسلام سیاسی و مراحل تکوین اون به ویژه در ایران، اکنون می توانیم به وظایف چپ‌ها در این باره بپردازیم. سوال من اینه که آیا با تکوین جوامع بشری و رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی و برچیده شدن بقایای جوامع سنتی که پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نفوذ مذهب بودن، مذهب به تاریخ گذشته جوامع بشری سپرده میشه و یا نفوذ آن در جامعه به درجات گوناگونی باقی میمونه از نظر شما؟
والله مذهب چیزی نیست که به سادگی از بین بره. دقت بکنید، این خیلی مسئله مهمیه. بعضیا تصورشون این بوده که مذهب به یک دوره به اصطلاح قدیمی ما قبل سرمایه‌داری تعلق داشته، با تحولات اجتماعی و اینها از بین میره. حتی به نظرم مثلا نظر مارکس و انگلز هم تا فرق داشت با دیگران، مثلا دیگر محققانی که در این مورد کار کردند و اینها، منتها مال اونها هم تا حدودی خوشبینانه بود. مثلا انگلز مثلا فکر میکرد که از جامعه طبقاتی که عبور بکنیم مذهب زمینه وجودی خودش رو از دست میده و فلان و اینا. در سوسیالیسم در واقع مذهب نمیتونه معنایی داشته باشه و اینا. والون که تجربه ها نشون داده که این به این سادگی ها نیست. مسئله اینه که مذهب به دو دلیل به اصطلاح وجود داره. مثل هر اول قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که مذهب هم مثل تمام نهادها و به اصطلاح پدیده های اجتماعی دچار تحول میشه. اینو نمیشه به اصطلاح نادیده گرفت. یعنی هم مذهب و هم مثلا معتقدیم اگه دولت تغییر شکل میده، نمیدونم جامعه انسانی تغییر شکل میده، خانواده تغییر شکل میده، مثلا تحولاتی پیدا میکنند و اینها، مذهب هم طبیعیه که چنین چیزی به اصطلاح تحولی رو از سر میگذرونه. مثلا مذهب در کشورهای پیشرفته، خب با مذهبی که مثلا در کشورهای مثلا کشاورزی عقب مانده با قبل سرمایه داری وجود داشتند و فلان و اینا، خب خیلی فرق داشته و اینا. منتها مذهب نهادیه که تحولش خیلی کنتر از نهادهای دیگه هستش. دلایل مختلفی داره. یکی از چیزاش اینه که اولا طبقات بهره‌کش بالایی ها سعی میکنن در جوامع طبقاتی از نهادهای مذهبی استفاده بکنن برای اینکه به اصطلاح حکمرانی و تسلط خودشون رو بر پایینی ها نگه دارن. همین مسئله که مثلا در خیلی از کشورها دولت‌های مختلف مثلا حتی پیشرفته سرمایه‌داری با مذهب مثلا سر و کله می‌زنند و اینها باهاش کار می‌کنند و اینها تصادفی نیست. مثلا فکرشو کنید در انگلیس همین الان توجه داشته باشید، هنوز به لحاظ قانونی جدایی دین از دولت اتفاق نیفتاده. البته این به این معنا نیست که انگلیس مثلا از فرانسه که با انقلاب کبیر فرانسه در اونجا اصلا کاملا مذهب جدا شد و به اصطلاح لایسیته، سکولاریزم پررنگ در واقع، اون چیزی که لایسیزم میگن یا لایسیته میگن، در واقع اون روایت فرانسوی سکولاریزمه که خیلی پررنگ تره. بعدها مثلا در ترکیه مصطفی کمال آتاتورک این رو مثلا پیاده کرد. مدتها هم خیلی اونجا تند و تیز بودید مثلا جدای دین از دولت. منتها توجه باید داشته باشیم که این ضرورتا به معنای این نیست که مثلا در انگلیس مذهب نقش خیلی فعالتری داره تا اینکه به اصطلاح در فرانسه که جدای کامل دین از دولت. یادم باشه که در انگلیس ملکه یا پادشاه انگلیس رئیس کلیسای انگلیکنه، یعنی کلیسای مسلط انگلیسی ها چه هستش. اینا چیزهای عجیب و غریبیه که آدم مثلا اگه دقیق دنبال نکنه متوجه نمیشه که چه هستش. یا فکرشو بکنید همین الان در خاورمیانه هی این طرفداران اسرائیل میگن و از یه حقیقتی هم درش هست که اسرائیل تنها کشور دموکراتیک خاورمیانه است، در اونجا دموکراسی هستش فلان. ولی جالبه که اونجا در واقع به قول نتانیاهو دولت یهود میخوان. یهود چیه؟ یهود یه نژاد نیست که. یهود یعنی یه دین مذهبی به اصطلاح، چیز یه دین دیگه ها. به اصطلاح یهودیت یه دینه. مثلا دولت دینیه در واقع. جدایی دین از دولت تا حدود زیادی اصلا بی‌معناست مثلا در اسرائیل. دقت باید بکنیم اینا. مثلا در ترکیه که همین الان اردوغان هست یه آدم مذهبی خیلی به اصطلاح اسلام‌گرای قالطاوی هم است و فلان و اینها، جدایی دین از دولت چشمگیرتر و روشنتر از مثلا اسرائیل. اینو خوب به توجه داشته باشید. منتها مذهب دچار تحول میشه بسیار با کندی. دلیلش اینه که اولا جامعه به اصطلاح جامعه انسانی به اصطلاح از بالای همونطور که گفتیم سعی میکنن از مذهب استفاده کنن، با نهادهای مذهبی به اصطلاح کنار بیان، از اونها به اصطلاح به عنوان حفظ سلطه خودشون جیب بکنن. یا در واقع دستگاه مذهب مسلط یکی از دستگاه های ایدئولوژی که دولت در جوامع سرمایه داری دقیق باید کردیم. دولت سعی میکنه تو حتی اگه کاملا هم جدا باشه ولی از اون استفاده میکنن. همونطور که اشاره کردم مثلا در فرانسه کاتولیک ها پرنفوذتر هستن در جامعه تا اینکه مثلا در انگلستانی که حتی به اصطلاح دین از دولت رسما جدا نشده در به صورت قانونی. مثلا در دوره میتران اینها که سعی کردن که بودجه به اصطلاح مدارس مذهبی و اینها را چیز بکنن به اصطلاح قطع بکنن، چون گفتن جدای دین از دولت یعنی این دیگه، یک میلیون نفر رو کلیسای کاتولیک اصلا دعوت کرد ریختن در پاریس و اینها که قوقایی شد اصلا اینا. یعنی به حمایت از بودجه‌ای که دولت بایستی به مثلا مدارس مثلا مذهبی بده و اینها. اینها خوبه که آدم توجه داشته باشه. یه مسئله دیگری که هستش مذهب دیدی که یکی مسئله اجتماعی به قول مارکس مذهب افیون مردم فلان بهمانه، یه طرفش هم اینه که عوامل روانی هم مهمه. مرگ مسئله مهمیه. انسان مدام، حافظه انسان اینطوریه مثل حیوانات دیگه نیست، انسان به این که بعد از من چه میشه خیلی مهم دراش مهمه و این خودش باعث میشه که همیشه به اصطلاح یک عاملی از مذهب نفوذ داشته باشه به اصطلاح جستش. یه مذهب ممکنه شکلهاش عوض بشه ولی در هر حال به اصطلاح جوانها کمتر مذهبی هستن معمولا تا پیرها. سن که از مثلا 40-50 اونورتر میره آدمها بیشتر به مرگ و به اصطلاح اینها اینجور چیزها فکر میکنن. اصلا فکر مرگ خواهناها مذهب رو به اصطلاح به یه نحوی نگه میداره. این مسئله روانشناسی هم هست که بعضی از مارکسیست هایی که در این مورد مخصوصا در دهه های اخیر مطالعه کردن، مثلا یکی از اون مارکسیست هایی که خیلی کار کرده 30 سال کار کرده روی این مسئله به اصطلاح آدم معتقد مارکسیست خیلی محکمیه به اصطلاح الکساندر ساکستون، اون میگه که اصلا چیز مذهب مسئله مرج خیلی تعیین کننده است براش. مسئله علاوه بر مسائل اجتماعی که آب گفتیم که چطوری از چیزهای طبقاتی و فلان استفاده مونه، بنابراین مذهب فکر نباید بکنیم که به سادگی از بین میره و این داستان ها. مثلا این چیز رو یک بس عامل دیگر هم اینه که کلن رابطه اجتماعی اگر ضعیفتر باشه، پیوندهای اجتماعی ضعیفتر باشه، معمولا نقش مذهب مسلط تقویت میشه. برای این مورد مثلا میدونید که مثلا آدم ها به اصطلاح پیوندها، تشکلها، به اصطلاح رفت و آمدها فلان و اینا ندارن، احساس تنهایی. مثلا مقایسه بکنید اروپای غربی رو، اینو خیلی هم مقایسه کردم، بررسی کردم با آمریکا. آمریکا خب کشور پیشرفته یه دیگه، هیچ وقت فئودالیسم رو ندید آمریکا مثلا. منتها آمریکا در بین کشورهای پیشرفته جهان مذهبی کشور جا بزدا کشورهای پیشرفته است. خیلی مسئله مهمیه مذهب در چیز. حتی مثلا سیاستمداران آمریکایی میان که انتخابات و فلان و اینا، مثلا میگه کلیسای من، اصلا مثل که میگه سلمانی من مثلا، یا مثلا فلان. اصلا مهمه که تو مثلا هر هفته به کلیسا میری یا نه. میزان آدم هایی که در به اصطلاح هر هفته به کلیسا میرن در آمریکا بالاتر از همه است. علتش چیه؟ علتش اینه که آمریکا ملت مهاجر هاست، هویت ملی خیلی مستحکمی وجود نداره. مثلا آمریکایی‌ها بیش از ملت‌های دیگر معمولا پرچم آمریکا را برمی‌افرازند. این نشان دهنده یک خلأه، گویا مثلا ملتی وجود نداره، اون پرچم مثلا ما را نشون میده که ما یه ملتی، ملت مهاجرهاست. هرچند که مثلا حالا بیش از چند صد سال از تکوین آمریکا گذشته، از استقلال آمریکا بیش از 200 سال گذشته و اینها، ولی این مسائل خیلی خیلی مهمه. اون به اصطلاح جدایی، تنهایی و فلان خیلی نقش مهمی داره. در کشورهایی که به اصطلاح پیوندهای اجتماعی، تشکلهای مردمی فلان و اینها زیادن، معمولا مذهب کمرنگ تره. مثلا در اروپا، کشورهای اروپایی، حتی در ایتالیا که کلیسای کاتولیک به اصطلاح نفوذ فائقه داره دیگه، اونجا مرکز کلیسای کاتولیکه دیگه، ایتالیا روم مثلا پایتخت زبنن چی هستش، هم هست دیگه، واتیکان هم هست دیگه که چی هستش. منتها در مثلا حتی در ایتالیا میگن اونهایی که هر هفته به کلیسا میرن از 15% بیشتر نیستن، 15% جمعیت. با همون که در آمریکا من تازگی آمار ندارم، ولی مثلا مثلا 10 سال پیش و اینها دیدم بالای مثلا 50% که آدم هایی که میرن. آیا حالا این طوریه یا نه اونو نمیدونم دقیقا، ولی یه مطالعه کردن، نظرخواهی هایی کردن، گفتن که درک آمریکایی ها از مذهب و بزماتیز خیلی شباهت داره به درک بنگلادش هست مثلا. یعنی به این میخوام بگم که مذهب اینطوری نیست که مثلا در کشورهای پیشرفته از بین میره، حتی میتونه احیا بشه. مثلا احیای اسلام سیاسی در کشورهای خاورمیانه از نیمه به اصطلاح از قرن به اصطلاح دهه 1970 یا 1340 ما مثلا، 50 ما مثلا در نظر بگیرید، خودش معنایی داره دیگه. چرا مذهب احیا شد در اینجا؟ مثلا تقابل کشورهای اسلامی، قبلا هم به این مسئله اشاره کردم در همه صحبت هامون، که با به اصطلاح تمدن غربی و فرهنگ غربی و اینها، اسلام رو فعال کرد در برای مقابله، مخصوصا در کشورهایی که مستعمره می شدند یا مثلا زیر سلطه فرهنگ غربی می قرار می گرفتند، یا حتی مثلا به اصطلاح رویارویی‌های حادی بین این کشورها و اون به اصطلاح کشورهای مرکزی که قدرت‌های استعماری و مسلط جهان بودند و اینها اتفاق می‌افتاد، اسلام فعال‌تر می‌شد. مثلا اسلام سیاسی هم از اینجا زاده شد. یه قبلا توضیح دادم این مسئله رو. به نظر من مذهب اینطوری کمرنگ نمیشه. خوده یعنی مسائل روانشناسی که هر انسانی به بعد از مرگ زندگی فکر میکنه و اینها، خانه ها این یک موریانه میفته تو کله که بعد از مرگ چه میشه چه نمیشه و فلان اینها. بعدن هر قدم بعدن ضمناً یه عامل دیگری هم که بگم، مذهب معمولا در اعماق جامعه پررنگ تر میمونه تا بالایی ها. بالایی ها ممکنه مراسم مذهبی خیلی مجللی بگیرند و فلان و اینها، ولی چون زندگی خوبی دارن خیلی به خدا و پیغمبر و فلان و اینجور چیزها رنجی نمی کنن. به قول ما به افیون احتیاط ندارن اونطوری، ولی پایینی ها واقعا به این که مثلا تسلی ده بزلا اینها باشه که مثلا زندگی دیگری ممکنه خود این روابطی رو ایجاد بکنه و اینها، اینا مهمه در اعماق جامعه بزلا چی میشه. بنابراین که این حرف مارکس انگلس بیرفت نیست که مثلا در جوامع بزلا پیشرفته و مخصوصا در سوسیالیسم مذهب از بین میره، مذهب از بین نمیره ولی کمرنگ میشه. این درش تردیدی نیست که هر که نظام اجتماعی و اینها بزلاتی باشه مذهب از البته بخش چه بخشهایی از مذهب رانده میشن چقدر میمونن تحول پیدا میکنه، منتها همونطور که گفتم خیلی به کندی، کندتر از نهادهای دیگر اجتماعی.
حالا رفیق شالگولی، من این سوال برام پیش میاد که ما نقش فاجعه بار بنیادگرای مذهبی در ایران رو که یک نظام فاشیسته درنده خو مبدل شده مشاهده کردیم. از سوی دیگه میدونیم که مارکسیسم به آزادی های بی قید و شرط سیاسی معتقده. آیا این آزادی ها شامل آزادی مذهب که چنین کارنامه فاجعه باری در کشور ما داشته میشه، یا باید دوباره مسجد و منبر یا آزادی کامل در اختیار آخوندها و آیت الله ها قرار بگیره به نظر شما؟
ببینید این سوال خیلی مهمیه که اگر ما به عنوان مارکسیست میگم وقتی که مخصوصا به بازگشت از مارکس، به بازگشت به مارکس رو واقعا مورد تاکید قرار بدیم که واقعا اگه اعتقاد داشته باشیم خواه‌ناخواه آزادی های بی قید و شرط سیاسی رو قبول دارم. آزادی های بی قید و شرط سیاسی هم خیلی مسئله مهمیه که یعنی بدون اون آزادی ها توجه داشته باشید که مارکسیسم اساسا به دموکراسی معتقده، به آزادی ها معتقده. بیش از چون معمولا وقتی که از دموکراسی فلان صحبت میشه بلافاصله میگن دموکراسی بورژوایی. دموکراسی بورژوایی نیست. کارگرا دموکراسی رو به بار آوردن، به براش جنگیدن، در همه کشورها هستن، بالایی ها نجنگیدن و آزادی ها همینطوری هستش. آزادی ها رو طبقه کارگر مخصوصا هایی که مبارزه کردن در متن مبارزه طبقاتی و اینها به وجود آوردن. و اگر آزادی ها نباشه و آزادی های بی قید و شرط سیاسی مخصوصا تاکید میکنم نباشه، واقعیت اینه که اصلاح سازمان یابی پایینی ها امکان ناپذیره. سازمان یابی توده‌ای ها، یعنی که خودشون رو بتونن متشکل بکنن و در مقابل اون بهره‌کشان و زورگویان و مستبدا و نمیدونم تاریک‌اندیشان بیستن و فلان، این امکان ناپذیره. یعنی پایین اگر ما مارکسیستا خودمون رو در این یا اون حزب فقط خلاصه نمی کنیم، بلکه اساس به اصطلاح تکیگاه ما، اساس به اصطلاح ستون ما اساسا طبقه کارگر و محرومان جامعه هستش، خواه ناخواه اونها بایستی سازمانیابی داشته باشن، آگاهی داشته باشن و بتونن خودشون رو متشکل کنن در مقابل بالایی ها و زورگویی ها فلان و اینا بیستن. اگر این طوریه آزادی های بی قید و شرط سیاسی برامون خیلی حیاتیه. به محض اینکه مثلا آدم بگه که آزادی مذهب نه، یا مثلا آزادی بنیادگرای مذهبی نه، خواه ناخواه یه اتفاقی میفته. یه دفعه هر کسی که راجع به مذهب صحبت میکنه خود به خود رانده میشه. میدونید که اونجا میفتیم به یه سراشیبی که مثلا تفکرهای مضر رو، مضر از نظر ما مارکسیستا رو بذاریم کنار. اینجاست که سرکوب ها شروع میشه. در واقع آزادی های بی قید و شرط سیاسی بی‌معنا میشه. بنابراین که مارکسیستا، مارکس و انگلس مخصوصا تاکید داشتن بر این که آزادی های سیاسی خیلی حیاتیه و از جمله آزادی مذهب. مارکس مثلا میدونی که مثلا بلانکیستا معتقد بودن که مذهبی ها رو باید سرکوب کرد. مارکس انگلس مخالف بودن شدیده. مثلا دورینگ معتقده که مثلا در کتاب آنتی دورینگ انگلس رو بخونید، دورینگ معتقده که کشیش ها رو باید چون یه سوسیالیست بوده دیگه، به سوسیالیسم آنچنانه دیگه، اون میگه که کشیش ها رو بایستی مثلا گرفت و زندانی کرد و از این چیزا. انگلیس میگه بابا تو با این کار میخواهی اصلا چشیش رو زنده بکنی، احیا بکنی، چشیش چیزی مرده رو دوباره زنده بکنی. اصلا مذهب چشیش رنگ میبازه، تو دوباره میخواهی اونو فعال کنی. سرکوب مذهب توجه داشته باشیم که خانه‌ها خیلی جاها مذهب رو به یک میوه ممنوعه تبدیل میکنه و فعالتر میکنه. توجه داشته باشیم به این مسئله. بنابراینه که ما طبیعیه که با مذهب مارکسیستا به اصطلاح مخصوصا با تاریخ اندیشی مذهبی مخالفم، با کلا با مذهب. نه اینکه مثلا یه آدم مذهبی نمیتونه کمونیست باشه و حتی در حزب کمونیست باشه، همه تاکید کردن که در حزب کمونیست آدمهای مذهبی هم میتونن باشن، به شرط اینکه به جدایی دین از دولت اعتقاد داشته باشن، به اصطلاح حقوق مردم رو، نابرابری رو ترویج نکنند و این داستان ها. دیگه به کمونیسم معتقده ولی به مذهب هم معتقده، میتونه در حزب کمونیست باشه. ولی مارکسیسم در مجموع در رویارویی با مذهبه. علتش هم اینه که سوسیالیسم اساسا روشنایی میخواد، اساسا برای اینکه بتونه خودش رو به اصطلاح جا بندازه، تحکیم بکنه و بس بده، لازم است که بسلا تمام اون چیزهای تاریک اندیشانه کنار بره که مذهب در رأسشون قرار داره. منتها اینجا یه مسئلهی که پیش میاد اینه که آیا از اون طریق که سرکوب بکنید فعال میشه یا بسلا میمیره؟ تصادفاً تجربهشون میده که سرکوب بکنید تقویت میشه. در جاهای مختلف مثلا یه نمونه علاوه بر اینکه نظر مارکس انگلز چه بوده، مثلا مارکس حتی در انقلاب کبیر فرانسه که ژاکوبن ها فلان یه مدت کوتاهی اومدن چیز، مثلا روحانیت موضع ارتجاعی داشت، خاندان بوربون حامیشون روحانیون بودن دیگه فلان، اینا که به اصطلاح قدرت رو کاملا گرفتن ژاکوبن های فرانسه و فلان، اینا اومدن یه دوره کوتاهی مذهب رو به اصطلاح قدغن کردن، حتی فلانو بستن اصلا جستش. مارکس در ارزیابیش از اون اقدام ژاکوبن ها میگه این اشتباه بود، اصلا نباید آزاد کرد. یعنی مارکس و انگلیس کاملا و خیلی